بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه چند نکته بودم حسن مرسنم، اینم بیزنم آخر بحث امروز انشاءالله عرض خواهم کرد، ولی حالا همین ابتدا یه مطلبی رو که دیروز حاج آقای کیبانی فرمود، حالا اونم خودشم فعلا نیست، ببینید این معنای مثلا صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی مثلا صلوات معنیش اینه دیگه، ما تحیت یا درود یا مدح و ستایش برای پیغمبر خدا میفرستیم، یا به عبارت دیگه طلب رحمت، طلب ترفیع درجه برای رسول خدا صلی الله علیه و آله میکنیم. این معنای صلوات. ذکر و دعا هم لبش اینه، مدح و ستایش خدا، خدای متعال. الحمدلله گفتن، سبحان الله گفتن، لا اله الا الله گفتن، اینا همه معنیش همینه دیگه. این جور درس و بحث ها اینا خودشون این همون صلوات و لا اله الا الله گفتنه. یعنی مثلا فرض کنیم یه ساعت درسی اینجوری ها، فرض کنیم مثلا ما دیروز مثلا داشتیم اینو میگفتیم که شیخ صدوق رضوان الله علیه از یه طرف صحب النبی را قبول دارد، از یه طرف هم قبول نداره، و گفتیم اونجایی که میگه پیغمبر صحب داره و اجماعیه، این صحب یعنی خواب. وقتی داره میگوید پیغمبر صحب ندارد یعنی اشتباه و خطا. الان اینجور بحثی فارسیش چیه؟ فارسیش اینه که دارم تعریف و تمجید میکنم از رسول خدا که رسول خدا خطا ندارد. این خطا نداره یه همون صلوات دیگه. یعنی چه اینکه یک کسی بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، یکی هم اینجا بشینه بس بکنه که صحب النبی منش چیه، برای پیغمبر خدا معصومه، خطا نداره، اشتباه نداره. یا مثلا یکی نشسته داره سبحان الله سبحان الله میگه، یکی دیگه نه سبحان الله نمیگه، نشسته داره بس میکنه که الله و لا اله الا هو و الحی القیوم. حی یعنی چی؟ قیوم یعنی چی؟ لا اکراه فی الدین منیش چی؟ اینا همه همون سبحان اللهه، اینا همه همون تسبیح و تحمید خداست. ولذا اینجور در صبحها اینا همون عبادته. و اگر بهترش رو بخواید کسی دو نفر رو در نظر بگید، یکی داره صلوات میفرسته، یکی داره اون بحث رو مطرح میکنه، یکی داره مثلا سبحان الله میگوید، یکی داره میگه که الحی القیوم یعنی چی. زه کاشانی تو تفسیر صافی میفرماید که یه وقت مثلا همه آیت الکرسی رو به صورت ظاهری معنا میکنیم، یه مرتبه به صورت راسخین فی العلم. حالا ما همین داریم به صورت همین ظاهری و حد معمولی معنا میکنیم. مطلب شما رو که حالا تو ضمن بحث رو گفته خواهد شد، مطلب شما رو حالا آخر بحث امروز یه چند تا نکته میگم. بس خال اونه انشاءالله هر وقت رسیدیم به قول نمانه بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز تا اینجا خوندیم که المعنا، معنای آیه شریفه لا اکراه فی الدین. لما تقدم ذکر و اختلاف الامم، بعد از اینکه خدای متعال اختلاف امت ها را بیان کرد، و انهو لو شاء الله لکرههم علی الدین، اگر خدا میخواست که مجبورشون میکرد بر اینکه همه مسلمان باشن. ثم بین تعالی دین الحق و توحید، بعد خدای متعال دین حق و توحید رو بیان کرد. این دین حق و توحید رو بیان کرد یعنی الله لا اله الا هو الحی القیوم. بعد از این که اینها رو بیان کرد، عقبه دنبالش آورد به ان الحق قد ظهر و العبد قد خیر. خدای متعال اومد فرمود که قد تبین رشد من الغی، حق آشکاره و انسان هم مخیره، فلا اکراه فی الدین، یک راهی نیست. به قوله لا اکراه فی الدین، فرموده لا اکراه فی الدین و فیه عدت و اقوال. این حال اینکه تو دین اکراه نیست، تو دین اجبار نیست، این چند تا معنا داره. احدها انه فی اهل الكتاب خاصتن الذین یؤخذ منهم الجزیه. حسن بصری و قتاده و ضحاک اینا گفتن که این لا اکراه فی الدین راجع به اهل کتابه، نه راجع به مشرکین. مشرکین را باید اجبارشون کنیم، یا مسلمان یا کشته می شوید. اما اهل کتابو میگیم که نه، میخواید زنده باشید میتونید مسلمان نشوید، اما جزیه باید بدهید. این قول اول که لا اکراه فی الدین، فقط لا اکراه فی الدین به نسبت به یهود و نصارا. قول دوم اینه که انه فی جمیع الکفار، راجع به همه کفار لا اکراه فی الدین، اکراهی در دین نیست. ثم نسخه، بعد این آیه نسخ شده، کما تقدم ذکره عن السدی و غیره. سدی و غیر سدی گفتن که این آیه لا اکراه فی الدین نسخ شده. قبلا گفته بودم که یه آیه که سنی ها بهش میگوین آیه سیف، فقتلوهم حیث ثقفتموهم، میگن این آیه حدود 200 آیه قرآن رو نسخ کرده. اینم نظر سدی و سنی ها هم همینو میگن. جوابش هم اینستم، این یه چیزی قابل نسخ نیست. این که قرآن میفرما قد تبین رشد من الغی، این قد تبین دلیل لا اکراه هست دیگه. لا اکراه فی الدین به چه دلیل؟ به دلیل این که قد تبین رشد من الغی اصلا قابل نسخه یا نه، اصلا یه چیزی که اصلا نسخ شدنی نیست، امکان نداره اینا کسی، یعنی اصلا نمیشه اینا نسخش کرد. قد تبین رشد من الغی، مثل این که مثلا بگیم که دین اسلام بر حق فلان دین باطل، اینجور چیزی که دیگه قابل نسخ نیست. اون که قابل نسخه یه حکمه، اما قد تبین رشد اصلا نسخ بردار نیست. قول بله آرده تحلیل دیه، پس چیه تحلیل دیه. قول سوم، لا اکراه فی الدین یعنی اگر یه کسی تو جنگ اومد مسلمان شد، شما نگید که این به زور اومده مسلمان شده. ان المراد لا تقولوا لمن دخل فی الدین بعد الحرب انه دخل مکرهن. لا اکراه فی الدین یعنی این که نگویید به کسی که بعد از جنگی مسلمان میشه، شما نگید انه دخل مکرهن، این با اکراه با زور مسلمان شده. لأنه اذا رضی بعد الحرب و صح اسلامه فلیس به مکرهن. چون اگر یک کسی بعد از جنگ با میل و رغبت مسلمان شد و دینش هم دین درستی بود، فلیس به مکرهن، این دین مکره نیست. ان الزجاج، یعنی شاید بعد از جنگ ولی با میل و رغبت مسلمان میشه. قول چهارم اینه که انها نزلت فی قوم خاص من الانصار کما ذکرناه فی النزول. قول چهارم اینه که این لا اکراه فی الدین درباره قوم خاصی از انصاره که تو شأن نزول گفتیم، ابن عباس و دیگران دیروز گفتیم دیگه، گفتیم بعضی زنها بودن مقلات، گفتیم مقلات هم منش اینه که زنی که بچهش میمیره، بچه نمیمونه برش. به اینجور زنها نظر کرده بودم که اگر بچم بمونه بعد بچمون میدم به یهودی ها، اصلا مال یهودی ها باشد و بچه منه اما بشه مال یهودی ها و جزه دین یهود. و بعد که پیغمبر اکرم فرمود که یهودی ها باید از مدینه بروند بیرون، فلما ان کتب علیهم الجلاء واجب شد که اینا را از مدینه بیرونشون بکنن، اینا اومدن گفتن که خب این بچه های ما که یهودی هم اینها اگر میخوان یهودی باشن باید از مدینه بروند بیرون، اگر که میخوان مسلمان باشند و بمانند تو شهر. بعضی هم یه شن نزول دیگه اینجوری هم گفتند و بعضی از مسلمان ها بودند که بچه هاشون رو برای شیرخوارگی میدادن به زن های یهودی که این خیلی متعارف بوده. بعد این بچه مسلمان ها تو دست این زن های یهودی بود. حالا که پیغمبر فرمود که یهودی ها باید از مدینه برن بیرون، این بچه مسلمان هایی که دست یهودی ها بود، اینا گفتن حالا ما چه کار کنیم؟ بعضی خودشو اینجوری گفتن، گفتن که یا اینکه ما هم بریم یهودی بشیم که بچه همون که پیش اونان بچه همون هم باشن و ما با این از شهر میریم بیرون، یا اینکه اون یهودی هایی که بچه های ما را داره شیر میدن بیان مسلمان بشن. آیه شریف نازل شد که لایک راه بدی. اینم قول چهارم. قول پنجم، قول پنجم اینه که ان المراده لیس فی الدین اکراه من الله الا اکراه فی الدین، منش اینه ها، دین یه امر قلبیه نه یه امر زبانی. امر زبانی رو میشه اکراه کرد، اجبار کرد که آقا مسلمان بشو یا کافر بشو یا فلان، مثلا داعشی که میگه نمیدونم فلان حرفو بزن بیلا میکشیمت، این زبانی. اما اونی که عقیده قلبیه که اکراه بردار نیست. دین یه امر قلبیست، امر قلبی اکراه بردار نیست. اگر که یاد ماشین یه بار من این عرض کردم، روایات فراوانی داریم از امیرالمومنین علیه السلام که طبق اون روایات امام علیه السلام فرموده که بعد از من یه عده‌ای می آیند شما را اکراه می کنند بر تبری از من، یا اکراه می کنند که من را سب کنید، اما این کارو نکنید بلو کشته بشه. اما اگر اجبارتون کردن بر این که تبری از من کنید، قلبن از من دوری کنید، اگر اکراهتون کردن بکنید. یعنی اگر که شمشیر گرفته بالا سر میگه به حضرت علی توهین کن، توهین بکن، اما اگه گفته که مثلا توهین نکن، اگر که شمشیر گرفته گفته است که مثلا تبری بجوی، میتونی تبری بجوی. این روایات رو من قبلا میگفتم تمام این روایات اشتباهه، این روایات وارونه نقل شده، راوی نفهمیده معنی روایاتو، این روایات برعکسه. تو کتاب ها همین جوریه که گفتم، ولی معنای روایت اینه ها. اگر کسی اومد به شما گفت که تبری بکنید بلا میکشمت، تبری نکنید، چون تبری امر قلبیه، تبری که ظاهری که نیست. مثلا پس اون داعش اومده میگه یا از شیعه بودن دست بر میداری یا میکشمه، خب بگو دست بر داشتم، ولی دلت دست بر ندارد. اما اگر که به زبان گفته، به زبان چیزی بگوی، خب بگوی، به زبان بگید اما دلتون مطمئن باشه. این روایات اینجوری درستشه ولی اشتباه نقل شده. چون اما رو پیغمبر فرمود که تو هم مثل پدر و مادرت مثلا لازم نبود چیز کنی، چون پدر مادرش کفر رو نگفتند و شهید شدن، این کفر رو گفت و ناراحت بود. پیغمبر فرمود که نه، ناراحتی نداره. بلکه العبد مخیر فیه، عبد مخیر است در دین، لأن ما هو دین فی الحقیقت، اون که حقیقتا دینه مربوطه به دله، به دل اکراه بردار نیست. ازا فعلا لبجه وجوبهی، اگر اونجوری که خدا خواسته بچه وجوبش که بچه بادم مؤمن باشه. و اما ما یکره و علی، اونی که بهش اکراه میکنن زبانه، زبانم دین نیست. اما ما یکره و علی، اون چی که بهش اکراه میشه مثلا اظهار شهادتین، این فلیس به دین حقیقتا، نه اونی که شهادت میگوید مؤمنه، نه اونی که نمیگوید کافره. کما ان من اکره علا کلمت الکفر، اگر کسی مجبورش کردن کفر بگوید، این لم یکن کافرن، چون کفر که ربطی به زبان نداره. بل مرادو اد دین المعروف و هو دین الاسلام، مقصود از دینم دین اسلامه، و هو دین الله الذی ارتضاه، همون دینی که خدا پذیرفت. پس بله بله پنجم. اون بحث سب و نبی بحث کفر نیست. اون اصلا بینید اگر یک کسی مثلا مرتد شد یا فلان، یجوز و قتلهو، اما سب و نبی یجب و قتلهو. سب و نبی مسئله کفر و ارتداد اینا نیست، اون بحث توهین به پیامبره. بله نه بهرحال سب و نبی بس چیزه، وجوب قتل. حالا یه کسی مجبورش کردن برای اینکه به پیغمبر یا نعوذ بالله به امیرالمومنین سب بکنه، جایزه یا نه، این بستگی به آدمش داره و شخصش و استفاده که ازش میشه. همین دیروز پریروز یه طلبه هی هر روز اینجا میاد میگه که یه چیز بر من بنویس، منم میگم این نمیشه. مثلا یه چیز کلی اومده میگه که اینو جوابش میده، میگم کلی که من نمیتونم جواب بدم، اینم که شما فرمایید اینجوری است. یه با عرض کردم تو هندوستان تو کشمیر از این گوشته یخی قبل از انقلاب آوردن، یه عالمی رو گفتن بخوره، گفت نمیخورن، فتوام داد حرامه. بعد دولت هند گوشت حلال آورد، گفت بخور ما فیلم برداریم پخش کنیم، گفت نمیخورم، و گوشت حلال رو نخورد و اعدام شد. حلال رو نخورد، این برای چی؟ برای اینکه خود وقتی تلویزیون پخش میکنه که این آقا داره گوشت میخوره، مردم که نمیفهمن این گوشت حلال داره میخوره یا گوشت حرام میخوره، برداشت میشه که گوشت حرام. یک کسی معمولی باشه بله، اونو شاید بگیم که اگر که مجبورش کردن به سب، جایز سب بکنه. اما یه روحانی باشه، یه مرجع تقلید باشه، نه، اون در هیچ شرایطی. به همین جهت من بزخت گفتم مثلا مرجع تقلید، مثلا من یه وقت دیدم مرجع تقلید تو مسجد الحرام، تو مسجد الحرام داشت نماز میخون. بله من همینجوری معمولی میگم که شما رفتید مسجد الحرام، مهر نباید بگذارید، اصلا نباید بگذارید. اما اون مرجع تقلید گذاشته بود و اونو میگم بایدم بگذارید، اون مرجع تقلید نمیتونه تغییر کنه. اما یه چیزی این به خاطر این که استفاده و سوء استفادهش اینا متفاوته دیگه. به هر حال قد تبین الرشد من الغی، بگذارید بخونیم یاد پیش برسون، ما میخواییم 10 جلد کتاب بخونیم. قد تبین الرشد من الغی، یعنی قد ظهر الایمان من الکفر، ایمان رشد، ایمان غی الکفر، یا حق از باطل آشکار شده، به کثرت الحجج، به این که ادله زیاد داره. خدا رحمت کنه آیت الله تبریزی هم وقتی بحث میکرد که حکم ارتداد چیه، همین قد تبین رشد من الغی را دلیل می آورد. بل آیات و دالت عقلن و سمعن، آیاتی که عقلن و سمعن دلالت میکند بر حقانیت ایمان، و معجزاتی که آشکار شده بر دست پیغمبر صلی الله علیه و آله، اینا همه قد تبین رشد من الغی. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. اگر کسی کفر بورزد به طاغوت، طاغوت یعنی چی؟ احدها انه الشیطان ان مجاهد و قتاده و هو المروی و نبی عبدالله علیه السلام. اینها گفتن که طاغوت یعنی شیطان. قول دوم اینه که سعید ابن جبیر گفته طاغوت یعنی کاهن. قول سوم اینه که ابی العالیه گفته کاهن یعنی ساحر. قول چهارم اینه که کاهن یعنی مردت الجن و الانس، متمردهای سرکش های جن و انس، و کل ما یتقا که احتمالا غلطه، کل من یتقا و کل من یتقا، هر کسی که طغیان میکنه اینو میگن طاغوت. قول پنجم هم اینه که انه الاسنام بت ها و ما عبد من دون الله. ببین این ما عبد من دون الله این فراوان هم هستا، کل ما عبد من دون الله و هو طاغوت، هر کس غیر خدا پرستی شود طاغوته. با توجه به این که عیسی ابن مریم علیه السلام هم عبادت می شود به عیسی که پیغمبر خداست، پس با این چیزی بگیم، بگیم هر چیزی که من دون الله عبادت بشه و خودشم راضی باشه. عیسی قطعا راضی نبود که کسی او را بپرستند، ولی اگر کسی را میپرستند و خودشم راضیه اون میشه طاغوت. و علل جمله خلاصه فالمراد طاغوت یعنی من کفر به ما خالف امر الله، من کفر به ما خالف امر، هر کسی که مخالف امر خدا را کفر ببرزه این تمسک به حرمت وثقا کرده، مخالف امر خدا رو کفر بورزه، نفیه در نفیه دیگه، یعنی امر خدا رو بپذیره. و یؤمن بالله، ایمان به خدا بیاره، یعنی یصدق بالله و به ما جاءت به رسول و تصدیق به خدا و به کلامت. و به کلام پیامبران بکنه، نه نه حال بعدی تمسک این جمله بعدی تمسک جمله فقط استمسک بالعروه الوثقی. ببین استمسک یه همون تمسک است، تمسک و اینجا فرمود استمسک، این سین برای تأکید، این سین شما سین تأکید بهش میگن. فمن استمسک بالعروه الوثقی رو میبینین معنا میکنه، میگه تمسک، استمسکه یعنی تمسکه، یعنی سینش سین تاکید. و اعتصم هر که چنگ بزنه بالعروه الوثقی یعنی بالعصمت الوثیقه، به اون اسمه وثیقه. و عقد لنفسه من الدین عقدا وثیقا لا یحله شبهتون، هر کسی که گره بزند برای خودش از دین یک گره محکمی که هیچ شبهه ای اون گره رو نتونه باز کنه، هر کسی اینجور دینش محکم باشه. ان مجاهد و ان مجاهد از مجاهد نقل شده، گفته عروه الوثقی یعنی خوب ایمان به الله و رسوله، همون ایمان به خدا و پیامبر. و الا که مثلا ما عروه الوثقی که نداریم، که قبلا گفتیم عروه الوثقی یعنی اون دسته کوزه یا دسته دلبه، اینو میگم عروه، عروه الوثقی، این چیزی که وجود نداره. به عبارت دیگه این آیات اینا همه تشبیه معقول به محسوسه، اومده مثلا فرض کنید که ایمان را یا عبادت را تشبیه کرده به اون دلب آب و دسته اون دلب آب گرفتن، اون یه امر معنوی را به یه امر مادی تشبیه کرده. اینا را بهشون میگیم که مثلا فرض کنید تمثیل، مدل، مثلا بله. ان مجاهد هو با ایمان به الله و رسوله و جرا هازهی مجرل مثل، این اصلا یه مثل، این که قرآن می فرماید همین استمسك بالقربة الوسطى ها این یه مسئله لحسن البیان، به خاطر اینکه خیلی زیباست که اینجوری تشبیه کنیم به اخراج ما لا یقع و به الاحساس الا ما یقع و بهی، به این که در آوریم یه چیزی که نمیشه حسش کرد به چیزی که میشود حسش بنماییم. یعنی در واقع این آیت الکرسی جملات قبلیش هم همینطوری بودا، مثلا فصل اونجایی که بسته خواب و شورت خدا بود، خدا کسی تو مجردات که حرفا معنا نداره، اونجایی که بسته کرسی بود، بسته کرسی و سماوات، گفتیم مثلا کرسی علمه، این همه تشبیه معقول به محسوسه. اینجا هم که میفرمید که عربت البسقا معقول را به محسوس تشبیه کرده، چیزی که نمیشه حسش کرد به چیزی که میشود حسش کرد تشبیه کرده. الان ایمانو که نمیشه حسش کرد، ایمان یه امر معنویه، تشبیهش کرده به لنفصام لها، این هیچ وقت دیگه پاره شدنم نداره، شکستنم نداره، ایلا انقطاع لها به معنا این که، یعنی این که کما لا ینقطع امر من تمسک بالعروته کذالک لا ینقطع امر من تمسک بالایمان، کسی که اون تناب رو گرفته، اون ریسمان رو گرفته، چجور پاره نمیشه؟ اونیم که ایمان رو گرفته همینطور. والله السميع لأقوالكم عليم بضمائركم، والله السميع العليم، خدا شنواست حرفتون را و داناست باطنتون را. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، کلمه ولی، البلی و من البلیه، بلی از ماده بلیه، بلی هم یعنی چی؟ به هوال قرب و من غیر فصله، گاهی بلی به معنی قرب و نزدیکیه بدون فاصله، به هوه الذی یکون اولا بالغیر من غیرهی و احق و به تدبیرهی. این بهوبه میخواد بگی که معنای قبلی مال سنی ها بود، این معنای بعدی مال شیعه است. سنی همیشه میگه که مثلا من کنت مولا فازا علیون، مولا، مولا یعنی چی؟ سنی ها میگن یعنی قربه، و میگن که بلایتم در مقابل ادابته. شیعه میگه که نه، فازا علیون مولا، مولا یعنی بالی، زعیم، مدبر امر، اونی که کارای یه نفر رو به عهده داره، این معنای بلیه. بلیزا میبینی اول میگه قرب، این میشه حرف سنی ها، این که میگوید به خوب الذی یکونو اولا بالغیر من غیرهی و حق به تدبیره، این میشه حرف شیعه. بلی اونیه که اولا به دیگریست از دیگران، یعنی این پدر اولاست به این بچه از کس دیگه، و احق است به تدبیر کارهای این. و منحل والی، والی هم که میگن از همین کلمه است، لأنه یل القوم به تدبیر و بالامر و بالنهی، چون اون متولی کار مردم است به این که تدبیر کنه و امر و نهی کنه. حضرت علی هم بلیه به این معنا بلیه. و منحل مولا من فوق، یه وقت مولای من فوق، الان میگم یعنی چی من فوق، مولای من فوق میگیم لأنه یلی امر العبد، متولی امر عبد، به سد خلته، مشکلاتش را، سوراخ‌های کارش را میبنده، و ما به الیه الحاجتو، اون چی که احتیاج به او دارد. و منه المولا من اسفل، یعنی یه مولای من فوق داریم، یه مولای من اسفل داریم. تو این زیارت امام زمان ارواحنا فداه روز جمعه، یا مولای انا مولاک، دیدی تو مفاتی، یا مولای انا مولاک، یا مولای یعنی من فوق، انا مولاک یعنی من تحت، یا مولای یعنی تو زعیم و متولی کارهای من هستی، انا مولاک یعنی من زیر دست تو، همه کارم دست توی، تو هر کارم خواهی بکنی. من الاسفل، یعنی میگه به منه المولا من اسفل، مولا من اسفل یعنی عبد نسبت به مولایش، لانه یلی امر المالک به طاعه. لانه یلی امر المالک به طاعت، چون اینم متولی دستورات مولاست، به اینکه متولیشه به اینکه عمل میکنه. پس وقتی میگیم یا مولای، یعنی تو کارهای من را به عهده داری، انا مولاک، من حرف شنوعی از تو دارم. و منه المولا لابن الام لانه یلی امره بالنصره لتلک القرابه. این منه المولا لابن الامم، اینم حرف سنی هست. سنی ها میگویند که پسر عمو ولایت دارد، این حرف سنی هست. و اینجا رو مجموع بیان داره از رو تبیان می نویسه. و تبیان جالب اینه که تبیان این جمله را اصلا نداره، چون دقیقا همون شیعی نوشته، اما ایشون نه اینکه تفکر تقریبی داشته، این جمله را خودش اضافه کرده. کلمه مولا به پسر عمو هم به این خاطر میگویند چون پسر عمو متولی کار این پسر عموست، به نصرت، به این که نصرت میکنه، لتلکل قرابه، به خاطر همه خیشاوندی و پسر عمو بودن، پسر عمو میتونه دختر عمو رو شوهر بده. از کلمه حرف سنیاست. و منه ولی یتیم، ولی یتیم هم از همین کلمه مولاست، لانه یلی امر مالهو، چون این متولی یا یلی امر ما لهو، متولی اون چیست که مال اون یتیمه یا مالهو، هر دوش، بالحفظ لهو، به این که اون یتیم را حفظ کنه یا مال یتیم را حفظ کنه، ولی قیام علی و متولی مال و سرپرستی مال یتیم باشه. بله آره دیگه، یعنی هم مال هم ما لهو. بل بلی و فدین و غیرهی، و بلی حالا فدین و غیره یا فدین، هر دوش میشه دیگه، در دین هم میشه، بلی در دین است یا بلی در دین است و در غیران، لانه یلی امره به نصرت و المعونت، متولی کاری اوست به اینکه یاریش میکنه. کما توجه به حل حکمت، این کما هم احتمالا اشتباست، لما توجه به حل حکمت و المعاقده، لما متولی کارهای اوست به معونت و نصرت، لما طبق اون چه که حکمت اقتضا دارد و معاقده، معاقده یعنی که مثلا فرسین پیمانی بستند یا پدر این یتیم وصیت کرده مال این بچه رو فرام. فجمیع و حاضه المواضع الاولا و الاحق ملحوظون فیها، تو همه این موارد مصلحت رعایت می شود، اما قبطه در تمام این مواضع اون چی که سزاوارتره و احقه لحاظ می شود. همین اولا به معنی همین قبطه دیگه، نه نه قبطه، اما قبطه وقفا، قبطه یتی، قبطه. و بلیه انشه، کلمه بلیه اگر که با حرف ان متعدی بشه، این هم بس تضمین، بس تضمین. بلیه انشه یعنی ازا ادبر انهو، پشت کرد، لانهو زال ان انیلیهو به وجه، ادبر انهو یعنی که زایی شده از این که روشو به طرفش کنه، پشتشو بش کرد، زائل شد از این که متولی او بشود به صورتش، یعنی این به صورت آمدن برگشت. به هر حال یعنی کلمه بلیه بستگی داره به این که با چه حرف جری متعدی بشه. و استولا علشه، استولا هم از همین کلمه بلیه است دیگه، استولا علشه یعنی چی؟ یعنی ازح تبا علیه، وقتی که در برداشته باشه یه چیزی را. قبلا اوائل کتاب گفته بودیم که هر وقت یک کلمه رو با ازا تفسیر میکنن، معنا میکنن، با یه فعلش این فاعلش رو تغییر بدید. استولا علشه مغایبه، با یه بگوید ازا احتبیت علیه، ازا احتبیت، نه ازا احتبا. یه شعری تو مغنی بود، ازا کنیت به ای فعلا تفسره ففتح کرا غیر و ملتزمون همین شعر بودن همین لسان لأنهو ولیهو بالقهر چون متولیه اوست به این که مسلط بر اون شده و الله تعالی ولی المؤمنین است خدا ولی مؤمنینه به سه معنا اول اینکه خدا متولی کارهای مردمه بالمعونته به اینکه کمکشون میکنه علا اقامت الحجت و البرهان لهم فی هدایت خدا کمک میکنه به اقامه حجت و برهان برای اون مؤمنین در اینکه هدایتشون میکنه مثل آیه والذین اهتدوا زادهم هدى خدا ولی مؤمنینه یعنی تو بس دلیل و استدلال کمک میکنه. یه موقع این بر خود من پیش اومده خیلی عجیب تو مسجد الحرام نشسته بودم یکی این وهابی ها نشست پلو من و این دست من رو دید گفت تو دزدی کردی دست قد کردن گفتم خواهی کسی دزدی بکنه که چهار تا انگشت قد میکنن نه دوتا گفت خب ببخش دوباره یه مقدار سبک گفت تو شیعه گفتم آره گفت شما قرآن میگه تحریف شده من واقعا بیدیم فاطمه زهرا عجیب سلام علیه گفتم یا فاطمه زهرا کمک بکن تا این جمله گفتم همینجور که قرآن داشتم میخوندم همین قرآن چاپ فهد یا آیه اشتباه بود بشه بودم اینو بخون هی میخون درست میخون گفتم نه نگاه کن چی نوشته بخون خوب که نگاه که دیده اشتباه است هی برای که بیه سبحان الله گفتم اینو خودت رو قرآن تعریف کردید از اون روز به بعدم تا حالا هر چی میگردم پیدا نمیشه عجیب بعد یه توسل به فاطمه زهرا خدا اینجوری کمک میکنه که همون صفحه ها همون چیزی داشتم قرآن میخوندم اشتباه بود و دیگه پیدا نکردم یه اشتباه معنای دوم اینه که انهو ولیه هم فی نصرهم علا عدوهم خدا تو جنگ کمک میکنه یاری میکنه مؤمنین را بر دشمنشون به اظهار دینهم علا دین مخالفیهم دینشون را بر دین مخالفین قلبه میدهد سومم اینه که خدا ولی مؤمنینه یعنی ولیهم یتولاهم بالمثوبت علا طاعته خدا متولی مؤمنان است به اینکه ثواب میده بر اطاعت و جزا میده بر اعمال صالح. خب معنای آیه شریفه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور لما ذکر سبحانه المؤمن و الکافر وقتی خداوند مؤمن و کافر رو بیان کرد بیان ولی کل واحد من هما میفرماد ولی مؤمنین منم ولی کافرین طاغوته فقال خداوند فرمود الله ولی الذین آمنوا خدا ولی مؤمنانه ای نصیرهم یاورشونه و معینهم فی کل ما بهم الیه الحاجتو کمکشون میکنه در هر چی که بهش احتیاج دارن و ما فیه لهم از صلاح اون چی که مصلحتشونه من امور دینهم و دنیاهم و آخرت دین و دنیا و آخرتشونو کمک میکنه بله همینجوره حالا ایشون که انتخاب نکرد که بله این ستا هم که ایشون ذکر کرد هیچ کدامش مال خودش نبوده هر ستا مال شیخ طوسیه یخرجهم من الظلمات الى النور خدا یاور مؤمنان است از ظلمت به نور میآورد اونها را اولا کلمه نور تو قرآن همیشه مفرده و ظلمات جمعه اما کلمه طاغوت مختلفی که طاغوت تو قرآن هم به عنوان مفرد به کار رفته هم طاغوت به عنوان جمع به کار رفته مثلا تو همین آیه بلذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونه جمع آورده یک جا طاغوت رو مؤنث آورده بلذین اجتنبوا طاغوت ان یعبدوها یعنی هر سه جور توی قرآن هم مفرد مذکر طاغوت هم طاغوت به عنوان جمع مذکر هم طاغوت به عنوان مفرد مؤنث نه 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 به اعتبار خود طاغوت هست. مقصود اینه که کسی که مؤمن باشه یه رئیس داره، اونم خداست. کسی که کافر باشه هزار تا رئیس داره، هر کسی امر و نهیش میکنه. یخرجونهم من الظلمات الى النور، خداوند مؤمنان را از ظلمات ضلالت و کفر به نور هدایت و ایمان می آورد. لأن الضلالت و الکفر فی المنع من ادراک الحق. بگید مگر که کفر ظلمت؟ اینو قبلا چند بار گفتیم، آدمی که گناه بکنه یه چیزایی را نمی فهمه، یه چیزایی را اشتباه همیشه می فهمه، اشتباه می فهمه. علت این که خداوند کفر را ظلمت فرموده، چون کافر تو تاریکیه، یعنی یه چیزی را هیچ وقت نمیفهمه. زلالت و کفر در این که نمیگذارن آدم حق را بفهمد، زلالت مثل تاریکیه. فلمن امن ادراک المبصرات، در این که نمیتونه چیزی را که باید ببینه ببینه. بله. و بچه و اخراج الله تعالی المؤمنین من ظلمات الکفر و الزلال الى نور الایمان. خدا مؤمنین رو از ظلمت در میاره، مگه مؤمنین تو کفر بودند و درشون میاره؟ یخرجهم من الظلمات الى نور، مگه مؤمنین تو ظلمت بودند؟ میخواد بگه نه نبودند. اینو میخواد حالا توجیهش کنه، میگه که علت این که فرموده خدا خارج میکنه مؤمنین رو از ظلمت و کفر و ضلالت به نور ایمان و اطاعت، علتش اینا خوب انه هداهم الی، همین که میگیم خدا هدایتش کرد به نور، یعنی از ظلمت درش آورد. و نسب الادله لهم، خدا ادله برای مؤمنین قرار داده. و رغبهم فی، ترغیبشون کرده که مؤمن شدید. و فعل بهم من الالتاف ما یقوی دبائیهم، ما یقوی بهی دبائیهم الى فعله، انجام داده به این که لطف کرده بهشون به یه چیزی که تقویت می شود به اون چیز، انگیزه مؤمنان الى فعله، به فعل ایمان. لأننا قد علمنا، ما میدانیم که انه لولا هزل اب، اگه این لطف خدا نبود، این دستگیری خدا نبود، اگه این چیزا نبود، لم یخرجوا من الکفر الى الایمان، مؤمنین از کفر در نمی آمدند و مؤمن بشن. فصح اضافه الاخراج الیه تعالی، پس درسته که من بگویم خدا از کفر در آورد، با اینکه خدا در نیاورد، خدا فقط دلیل و راهنما گذاشت و مردم به برکت اون دلیل خودشون از کفر آمدن به خاطر وجبر نیست. پس صحیح است اضافه اخراج به خداوند، بگیم خدا یخرجهم، با اینکه کی یخرجهم؟ خودشون در آوردن. لکون هذه الامور التي عددناها من جهت الله تعالی، چون این اموری که شمردیم، نسب ادله و توفیق و الطاف و اینا، هم از ناحیه خدا بود. کما یسته من احدنا، درسته مثلا من میگم که فلانی را من از ضلالت درآوردم، با اینکه من درش نیوردم، فقط من یه حرفی زدم و خودش درآمد. خواهمی مخواد بگی که، یعنی مخواد حرف مجبر و اشاعره رو جواب بده. اشاعره میگن که این آیه گفت که یخرجهم من الظلمات، یعنی دست خودشون نبود. آیه دنبالی آیه فرمود که طاغوت درشون میآورد، پس یعنی دست خودشون نبود، یعنی جبره. مخواد بگه نه جبر نیست، خدا کسی از کفر در نیورده، خدا فقط لطف کرده خودش در آمد. کما این که صحیح هست مثلا یکی از ماها اینجوری بگه، ازا اشار الى غیرهی به دخول بلد من البلدان، مثلا من به یه نفر گفتم آقا برو قم زیارت، همین اشاره کردم آقا برو قم زیارت، و رغبه هوفی، ترغیبشم کردم گفتم برو، و عرفه ما له فیه من الصلا، گفتم بری زیارت حضرت معصومه، شفاعت آخرت رو داری. من فقط همین حرف رو زدم. حالا من میتونم بگم فلانی رو من بردمش زیارت، یسه من احدنا ان یقول، میتونه بگه انا ادخلت فلانا البلد الفلانی، من فلانی رو بردمش قم، و انا اخرجته من کذا و کذا، من درش آوردم از اون راه بیراهی که داشت میرفت و گفتم برو زیارت. یعنی همین راه نمایی کردن میشود بهش گفته شود اخراج. چی؟ نه نه، حالا ادامه الان میگه خودش برمیکرد. الان بلذین کفر و اولیاءهم طاغوت، کفار هم ولیشون طاغوته، یعنی یتولی امورهم، متولی کاراشون و انصارهم و یاری کردنشون طاغوتو، طاغوت رئیسشونه. و طاغوت هاهونا واحد ارید به الجمع، طاغوت مفرده اما تو این آیه جمعه. چرا؟ فی خرجیونه جمع اومده. به هازه جایزون فی لغته، این جایز است تو لغتان که یک کلمه مفرد، جمع، مذکر، مؤنث همش به کار بره، این جایزه. ازا کان فی الکلام دلیلون الان جماعت، وقتی یک کلمه مفرد بگوید اما قرینه داره که جمعه، مثل همین آیه که قرینه داره یه خرجیونه. قال شاعر به ها جی فل حسرا فاما ازاموها فبیزون و اما جلدوها فسلیبون. به ها جیفون، توی اون بیابان جیفه مردار، چن مرداری هستن؟ الحسرا، مرداری که مرد حسرت. اما ازاموها، اما استخوانهاشون، ازام جمعه نه نه همین حسرت خورده شده. فبیزون، بیزون هم که جمعه، درست بیزم جمعه دیگه، مثل هورون اینون، این در اصل بوده بویز، بیز در اصل بوده بویز، مثل هورول این در اصل بوده اوین، هور اوین بویز، هور جمع احبر، بویز جمع ابیز. فبیزون هم پس جمع. و اما جلدوها، جلد مفرده، الان مفرد آورده، اما جلدوها فصلی با، الان این باید میگفت جلود، اما خب به هر حال قرینه داره، ولی زشکان نداره. فجلدوها فی معنا جلودها، به معنی جلود. فقال عباس بن مرداس، شعر دیگه، فقلنا اسلموا انا اخوكم فقد برئت من الاهن، فقد برئت من الاهن الصدور. قلنا اسلموا، بهشون گفتیم تسلیم بشید. انا اخوكم یا انا اخبتوكم، همینه. الان اخوكم مفرد آورده اما مرادش اخبتوكم، چون انا جمع دیگه. انا اخوکم، با این که باید میگفت انا اخبتوکم، فقط برعت من الاهن صدورو، کینه ها از دل ها دیگه رفت بیرون. خب پس گفتیم کلمه طاغوت هم مفرد هم جمع، ول مراد بهی، مقصود به طاغوت، از شیطان که ابن عباس گفته، حدیث امام صادق علیه السلام هم بود که طاغوت یعنی شیطان. و قیل رؤسا و زلاله، بعضی هم گفتن که طاغوت یعنی، طاغوت یعنی اون حیی ابن اختب، پدر زن پیغمبر اکرم، اونو میگن طاغوت. ان مقاتل یخرجونه من نور الى الظلمات، خارجشون میکنه از نور به ظلمت، یعنی از نور ایمان و هدایت و اطاعت درشون میاره به ظلمات کفر و معصیت و زلالت، از نور به ظلمت درشون میارن. به اضاف و اخراجهم من النور الى الظلمات، اضافه کرد، نسبت داد، خارج کردن از نور به ظلمت رو به تواقیت، تو خارج کردن از نور به ظلمت، از کفر به ظلمت، از کفر به ایمان را به خدا نسبت داد. گفتیم خدا خارج نمی کنه، فقط خدا راه نمایی میکنه. اینجام که بحث طاغوت، اینجام همینجور، تا طاغوت هم راهنمایی میکنه، مردم حرفشو گوش میدند. نسبت داد اخراج از نور به ظلمت رو به طاغوت، الان ما تقدم ذکر رو، یعنی طبق اون چیزی که قبلا گفتیم که من انهم یغبونهم و یدعونهم الی ذلک، یعنی اونا فقط دعوت میکنن و یزینون فعل او لهم، فعل بدی رو زینت میدن، میگن این قشنگ بلومون. پس صحیح اضافت او الیهم، پس صحیح هست نسبت دادن این اخراج از نور به ظلمت به طاغوت. توی روایات چی؟ خواهمونه دیگه، تازه اونجا راحت تره، چون اونجا یهدی من یشا و یه زل من یشا معلوم نیست که زنیر به خدا برمیگرده یا به اون شخص برمیگرده، اما اینجا روشنه که به خدا برمیگرده. تو روایات اینجا فراوان روایت داریم که آیا میشود یک کسی از ظلمت به نور ملحق بشه یا از نور به ظلمت. این خیلی تو روایات فراوان اومده. آیا میشه یک کسی از نور به ظلمت، یعنی مؤمنه بره کافر بشه؟ اینه که الان خواهیم گفت این نمیشود که کسی مؤمنه بره کافر بشه یا مرتد بشه، این امکان نداره، اینه الان خواهیم گفت. اما این که حالا یک کسی کافر بیاد مؤمن بشه این شدنیه یا نه، اینم اختلافیه. وقت تو روایات هست که اگر که یک کسی کافر بود و اومد مؤمن شد، ها اینو میگیم از ظلمت به نور آمد. حالا میشه بگیم که مثلا آیا یک کسی توی نور باشه و از نور بره تو ظلمت؟ گفتیم مؤمن که نمیشه کافر بشه. وقت تو روایات هست که این نور از نور در بیاد بره به ظلمت، این راجبه کسانیه که شیعن سنی میشن، اینو میخواد بگه از نور ایمان و نور ولایت اهل بیت علیهم السلام خارج میشه. تو روایات اینجوری خیلی هست. اون مطلبی که شما فهمیدیم فهم حال توضیح میاد اینجاست اینها. و هازا یدلو علا بطلان برهان قول من قاله، این آیه شریف دلالت میکنه بر بطلان استدلال مجبره که میگوین ان الاضافت الاولا، اضافه اولا یعنی که نسبت داد اخراج از ظلمت به نور را به خدا، این تقتضی اقتضا میکنه که ایمان فعل خداست به مؤمنین، کار خداست به مؤمنین. مجبره میگوید این آیه میگوید ایمان کار خداست، این برهانشون بود. ولی جوابش اینه که لأنه لو کان کذلک، اگر که خروج از کفر به ایمان کار خداست، پس باید خروج از ایمان به کفرم کار طاغوت باشه، با اینکه مجبره اینو قبول ندارند. مجبره میگن ایمان کار خداست، کفرم کار کیه؟ خداست، نه اینکه کار طاغوت. لأنه لو کان کذلک، اگه حرف مجبره باشه اقتضا میکنه که اضافه دوم که خروج از ایمان به کفر باشه، پس اونم باید فعل شیطان باشه، در حالی که مجبره قبول ندارن. و اندهم، در حالی که اندل مجبره، لا فرق بین الامرین، چه ایمان چه کفر دوتاش مال خداست. فی انهم من فعله تعالی انزالک، تعالی انزالک، خدا منزه که اینو کار خدا باشه. و ایزن فلو کان الامرو الا ما زنو، اگه طبق حرف این مجبره باشد، لما سار الله تعالی ولی للمؤمنین، فقط خب خدا ولی هم مؤمنین هم کفار، اینو میبره تو ایمان اونو میبره تو کفر. خدا فقط ولی مؤمنین و ناصر مؤمنین نیست. الان مقتضات اون آیه، آیه میگوید خدا ولی مؤمنینه نه ولی کفار. این شاهد اینه که جبر نیست، چون اگه جبر باشه خدا ولی همه است. بل ایمانو من فعلهی لا من فعلهم، و ایمان از فعل خداست نه از فعل مردم. بلما کان خاذلن للکفار، ولی خدا ولی کفار نیست، خاذل اونهاست، خذلانشون میکنه. و مضیفن لولایتهم الی طاغوت، و نسبت میده ولایت اونها را به کفار. بل کفر من فعلهی فیهم، و کفر از فعل خداست در اون کفار. بله نه در کفر. و لم یفصل بین الکافر و المؤمن، اگر که به هر حال جبر بود فاصله نمی انداخت بین مؤمن و کافر، می گفت اینو مؤمن کردیم اینو کافر کردیم، فاصله نمی انداخت. به خوب المتولی لفعل الامرین فیهما، خدا متولی ایمان و کفر تو دوتاش، در حالی که قرآن فرق گذاشته، می فرماد ایمان کار منه، کفر کار تباقیته، معلوم میشه جبر نیست. و مثل و هازا لا یخفا علا منصفن، بله که میگفت هر وقت کفایه مثلا میخواد درس بدید و کفایه هر وقت میخواد که اشکال نکنه، میگه هر کی وجدان داره اینو میفهمه، اگه شما اشکال کردید پس شما بی وجدانی دیگه، اینجا میگه هر کی منصف اینو قبول داره اگه اشکال کردید میشه بی انسان. خب فَإِنْ قِيلْ كَيْفَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ وَهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا فِيهِ، کسی بگوید که کفار مگه یه موقع مؤمن بودند و بعد کافر شدن، که خدا میگه از نور در میان میرن تو ظلمت، کفار هیچ وقت تو نور نبودند، پس از نور در میان یعنی چی؟ این جوابش اینه که بعضی وقتا داخلی چیزی نشودن و میگن خارج شدن. بعضی وقتا خارج شدن یعنی چی؟ مثلا میگیم یکی از این دارالقرآن خارج شد، خارج شد نه یعنی اومده بود تو و رفت بیرون، یعنی اصلا نیومد تو. گاهی کلمه خروج اینه معنیش، این که میگیم خدا از نور خارجشون میکنه یعنی چی؟ یعنی توی نور نبودند. فَإِنْ قِيلْ، اگه گفته بشه چجوری خدا خارج میکنه کفار را از نور در حالی که هم لم یدخلوا فیه، کفار که اصلا تو نور نبودند، جوابش اینه که قل لقد ذکر فیه، بچه هم دو تا جواب داره. جواب اول اینه که ان ذلک یجری مجرا قول القائل، این مثل اینه این یخرجوها، مثل اینه که یه کسی میگه که پدر منو از میراث خودش بیرون کرد، اخرجنی والدی من میراثهی، این داخل نبود که خارج بشه. فمنعهو من الدخول فیه، منعهو اخراجون، همین که منعش کرد که ارث به این بدن، اینو میگن اخراج، این اصلا داخل نبوده. و مثلهو شبیه همین که اخراج به معنی عدم دخوله، قوله فی قصه یوسف، در قصه یوسف علیه السلام، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله، این ترکت یعنی اول بودم تو اون دین بعد اومدم بیرون، یا ترکت یعنی اصلا از اول نبودم، من ترک کردم دین یه قومی که ایمان به خدا ندارن. و لم یکن فیها قط، اصلا یوسف که تو دین اونا نبود، اما اصلا داخل نبود که خارج بشه. یا مثلا و من هم من یورد و الى عرض العمر، بعضیا بر میگردن به پیری، بر میگردن به پیری یعنی اول پیر بود بعد جوان شد دوباره برگشت به پیری، یا نه از اول اصلا نبود. بر میگردد، این بر میگردد نه به من این که اول بوده صحبت در اومد و دوباره خارج شد. و قال شاعر، یا مثلا شاعر گفته فَإِنْ تَكُنِ الْأَيَّامِ اَحْسَنَّ مَرَّةً إِلَيَّ فَقَدْ عَادَتْ لَهُنَّ ذُنُوبُ، این روزگار اگر یه روزی هم به ما خوبی کردن دوباره حال برگشتن داره روزگار بدی میکنه، یه روزی هم خوب بود حالا سخت شد. اینجا اگر روزگار یه روزی خوبی کرد حالا برگشته داره بدی میکنه، برگشته یعنی قبلا بدی میکرد بعد خوبی کرد دوباره برگشت، یا نه هیچ وقت بدی نکرده بود حالا شروع کرد بدی کنه. بلم یکن لها ذنوبون قبل ذلک، قبلا بدی نکرده بود، این یک جواب. جواب دوم انه فی قوم ارتدوا عن الاسلام، اونه که از نور در اومدن رفتن تو ظلمت، یعنی مسلمان بودند بعد کافر شدند. مگه میشه کسی مؤمن باشه بعد کافر بشه؟ میشه؟ نه نمیشه. این آیه درباره کسانی که مرتد شدن از اسلام، اینو مجاهد گفته. ولی بل اول و اقوا، بل اول و اقوا یعنی چی؟ یعنی امکان ندارد کسی مرتد بشه. اگه یکی مرتد شده معلوم شد از اول خراب بوده. یعنی اون موقع که نماز میخونده سو مسلمون بوده ها، اونا بخش نبوده. قبل اینو چند بار گفته بودیم، شرط ایمان مبافاته. یعنی نمازی که شما امروز میخونی شرطش اینه که موقع مرگ لا اله الا الله بگویید. اگر یک کسی اون موقع لا اله الا الله نگه، این از اول همه اینا خراب بوده. این کشفه که همش خرابه، چون موافات علال ایمان شرط ایمانه. این بل اول و اقبا منش این است، الاول و اقبا، چون این دومی غلطه، نمیشه کسی مرتد بشه. سنی ها میگن که میشه مسلمان مرتد بشود، اما شیعه میگه ارتداد به هیچ وجه معنا نداره. هر کی مرتد شد معلوم شد از اول خراب بوده، مرتد نبود، از اول کافر بود، منافق بوده پیدا نبود. برای چی؟ اون با مریت ارتداد اون ظاهری، یعنی هم در ظاهر کسی فلان میکرد و اونا فلان کنه. این منش اولای که اصحاب و نار هم فیها خالدون قد مزا تفسیره. دو تا مطلب خواستم بگم، اونو گفتم که تو روایات این بسشه و سنی زلمی آیمده.